بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم یا اهل بیت نبوه، رحمت الله و برکات. خب ما اولا به نظرم رسید که از اونجایی که بحث امت داره میرسه به آخرش و بعد از انشالله ذکر 12 امام و حالا بحث حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، بعد یه جورایی آماده شیم برای جمع‌بندی، گفتیم که خوبه این جلساتی که رو به پایانه از محضر زیارت جامعه کبیره در واقع بهره‌مند شیم، برای اینکه برکت زیارت جامعه کبیره انشالله بشه که این جمع‌بندی اتفاق بیفته. گفتیم حالا این جلسات پایانی زیارت جامعه کبیره خونده بشه. البته اگر دوستان مستحضر باشن در خلال این ایامی که سوره در واقع موضوع امت کار میکردیم، یه مدتی زیارت آل یاسین رو در واقع کار میکردیم و یه مدتی هم زیارت امین الله. حالا چون دیگه داره میرسه به ساحت جمع‌بندی، گفتیم که زیارت جامعه کبیره رو هم از محضر این زیارت بهره‌مند بشیم و انشاءالله بهمون کمک کنن که این سفره‌ای که بالاخره باز شده یک استفاده خوبی ازش ببریم. حالا مونده تا تموم شدنش، ولی دیگه اونجایی که رسیدیم به حضرت حجت که آقای همه ماها و امام زمانمونن و دیگه بالاخره بوی آخراش داره میاد دیگه، بعد کم کم خودمونو برای این موضوع این سفره و وداعش آماده بکنیم. حالا انشالله که به برکت زیارت جامعه کبیره یه استفاده و حظ و بهره خیلی وافر و کثیری عاید همه بشه و حالا این مسیر انشالله باز بشه برای حقایق بلندتری که انشالله نازل میکنن و همه اون ازش بهرمند میشیم. برکت و صلوات بر محمد و آل محمد. من صلی علی محمد و آل محمد. خب دیگه بالاخره نوبتی هم که باشه میرسه به امام زمان حضرت مهدی حجت ابن الحسن امام عصر. ما اگرچه اعتقاد داریم همه امامان زندن، چنان که در زیارتنامه هاشون به این موضوع تصریح میکنیم و میگیم که بالاخره اهل بیت زندن و سلام ما رو جواب میدن، ما ایم که محجوبیم از اونها، ولی خب حساب حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه و شریف یه تفاوتی میکنه و اون این که بالاخره ایشون امام زمانن، امام عصرن، یعنی پیوند با همه اهل بیت به طور مشخص به وجود نازنین امام زمان حضرت حجت که میرسه، دیگه میشه اون کانال اصلی ارتباطی ما، اون مسیر اصلی ارتباطی ما. خدا این وجود نازنین رو به سلامت بدارد و خدا وجود مقدس امام زمان رو با نصرتش و با فتحش یاری کنه، ما رو جز مؤمنینی قرار بده که نصرت میدن امام زمان رو، ما رو اسباب نصرت خودش برای امام زمان قرار بده، قصه های قلب امام زمان رو که اهمش هدایت انسان هاست انشالله برطرف کنه، اون مقصد و هدف و امنیه حضرت که دوری همه از شرک و اقامه توحید، چنان که در واقع اجداد طاهرینشون اینطوری بودن، اون رو به احسن وجه و اسرع زمان انشالله محقق بکنه و دنیا رو از این وجود پرقیمت به نحو کاملش بهرمند کنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم من خودم خیلی فکر می کردم به امام زمان برسه اینقدر چیز بایلی، احساس می کنم دست و پا می لرزه، یعنی چیز دیگه بالاخره امام حاضر دیگه، ارز کنم حیه، اینجوریه دیگه. حالا سیر بحث ما چیه به اینجا رسیدیم؟ ما داریم سیر شکوفایی امت رو کار میکنیم، برای اینکه ببینیم یک امت با چه سیری شکوفا میشود. چرا این حرف مهمه؟ به دلیل اینکه سعادت انسان، فرد فرد انسانها و سعادت همه انسانها در گروه برپایی امت واحده توحیدی است. آدمات امت واحده توحیدی نشن، ظرفیت هایی که برای اون خلق شدن آزاد نمیشه و این فلسفه خلقت بشره. به تعبیر دیگه، تا انسان ها امت واحده توحیدی رو شکل ندن بر روی زمین، عبودیت خدا به نحو اکمل محقق نمیشه. پس فلسفه خلقت انسان ها در گروه برپایی امت واحده توحیدی است. همه انبیای الهی بلا استثنا، چه انبیای صاحب شریعت و صاحب کتاب و چه بقیه انبیا، مقصدشون اقامه امت واحده توحیدی بوده و همه این مسیر رو حرکت کردن، حرکت کردن، حرکت کردن. و ما نیاز داریم امت و سیر شکوفاییشو بشناسیم. برای شناخت امت از یه مؤلفه خیلی مهم، مؤثر و جامعی استفاده کردیم، اونم وجود امامه. چون در منطق قرآن کریم امام و امت دو روی همدیگن، یعنی امام در هر جامعه ای به اندازه امت امامه. کاری به شخصیت وجودی اون امام نداریم که شخصیت مثلا علی ابن ابی طالب علیه السلام همیشه علی ابن ابی طالب علیه السلامه، ولی اون قسمتی از امامت علی ابن ابی طالب علیه السلام آشکار میشه و ظهور میکنه که براش امتی وجود داشته باشه. و الا علی ابن ابی طالب شخصیتش هست ولی امامتش به اون اندازه ظهور و بروز پیدا نمیکنه. یعنی امام و امت واقعا مثل دوتا رکنی هن که هر کدام با دیگری معنا و مفهوم پیدا میکنه. یعنی اگر امت نباشه امام وجود نداره، شخصیتش وجود داره ها، امامتش وجود نداره. با این توضیح یکی از راه‌های خیلی خوب برای شناخت امت شناخت امامه. ما اگر یه امامو بشناسیم و وجه امامتش رو بفهمیم، از رو اون میتونیم به تعبیری مهندسی معکوس کنیم، بفهمیم پس چگونه امتی باید باشد که این چنین امامی را برای او قرار داده. ما با همین در واقع مقدمه و با مبنا قرار دادن همین اصل شروع کردیم به شناخت ائمه معصومین علیهم السلام، از حضرت علی ابن ابی طالب و بعد امام حسن مجتبی یا امام حسن تقی، بعد امام حسین شهید یا حسین سائق، بعد امام علی ابن الحسین زین العابدین یا فارط، حضرت علی ابن محمد باقر و حضرت جعفر ابن محمد الصادق الکاتب و حضرت موسی ابن جعفر الکاظم و حضرت علی ابن موسی الرضا المعبر، حضرت محمد ابن علی الجواد السابق بالخیرات خطیب و اهل الجنه، حضرت علی ابن محمد مزوج المؤمنین هادی، حضرت حسن ابن علی عسکری سراج اهل الجنه، و حالا رسیدیم به حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. ما سعی کردیم اوصاف هر کدوم از این بزرگواران رو به اون وجه امامتشون بشناسیم، بعد بگیم خیلی خوب اینو دیدین، پس باید امتی باشد که این چنین صفتی براش مهمه که اونی که در این صفت از همه جلوتره بشه امامش، اگر نه که امام نمیشه که. وقتی میگید که حضرت مثلا سجاد علیه السلام زین العابدینه، یعنی اون جامعه عبادت براش موضوعیت داره، عبادت براش زینته، او چون ازین العابدینه از همه زینتش بیشتره، احسن العابدینه میشه امام اون جامعه. ما در واقع از روی شناخت امام سعی کردیم امت رو بشناسیم، بعد بگیم آقا برنامه ریزی های اجتماعیتون باید به گونه‌ای باشد که این اوصاف در امت شکل بگیره، این ویژگی در امت به وجود بیاد، این ویژگی در جامعه، در مردم، در خانواده، در یه اداره، در یه سازمان، در یه کشور، در یه شهر شکل بگیرد. حالا رسیدیم به حضرت حجت. در مورد شناخت امامان گفتیم ما منابع مختلفی داریم که اماما رو معرفی میکنن. یکی از این منبعها که از همه مهمتره روایت آقا رسول الله پیامبر گرامی اسلام، یه چند تا روایت دارن که توی اون روایت ها امامان بعد از خودشون رو معرفی کردن. میبینید پس به وجه امامتون فرد رو معرفی کردن، گفتن و بعد از من این امامه، برای اون یه وصفی آوردن، مثل همین وصفی که گفتم، مثلا امام زین العابدین فارد، امام حسن مجتبی زائد، نمیدونم به همین عبارت هایی که حالا گفته هم شد. خب اون روایت خیلی نکته مهمیه، چرا؟ چون وجه امامت رو توش ذکر کردن. ما میخوایم بحث حضرت حجت رو هم انشالله از همینجا شروع کنیم، بیایم سراغ اون روایتی که توش حضرت حجت رو معرفی کردن. خب اولین این روایات، این روایت رو براتون بخونم که این روایت، یک صلوات بفرستین اینهاش. خب اولین اینا روایتی است از وجود پیامبر گرامی اسلام که در قالب دعا به حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها گفته شده. این حضرت در واقع راوی این یک دعاست، دعای حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها که معروف به دعای حیات طیبه، اللهم صل علی محمد و آل محمد. بعد و یسر لی الاعمال التي تحبها و تحب العاملین لها و ادامه دعا، که دعا میرسه به فراز پایانی. در فراز پایانی حضرت میفرمایند که بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل علی امیر المؤمنین و علی ولده الحسن التقی و الحسین الشهید. این یه دونه از اون جاهاییه که به نقل از پیامبر در واقع دعای حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها داره اوصاف امامانو از امیر المؤمنین و فرزنداش به عنوان امام مطرح میکنه. وقتی میرسه به حضرت حجت عبارت اینه، والحجت القائم الخلف المهدی صلوات الله علیهم اجمعین. اللهم صل علی محمد. دیگه یه چند باری نمیدونم بلند میشیم میشینیم نمیدونم، ولی بالاخره وصفی رو که استفاده میکنن اینه. اینا رو بنویسم بعد اینا رو جمع‌بندی کنم براتون. اول اوصاف رو بگم، چرا این بار این در نمیاد. خب اولین وصفی که برای حضرت حجت استفاده شده میشه اوصاف حضرت مهدی علیه السلام، اوصاف امامتی ایشون دیگه. اولی که از قول حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها نقل شده در قالب دعای حیات طیبه، صفت حجت و صفت قیام. که ما خیلی هم به این اسم میشناسیم، حالا بعد در موردش در صحبت کنیم. حالا خلف مهدی عبارت اینه. این وصفیست که برای حضرت حجت تو این عبارت میاد. خب دلالت به چی داره؟ ببینین خیلی اسم مهمیه، شاید حتی مهمترین اسم اگه بخوایم بعدن جمع‌بندی کنیم همینه در اصل، خیلی هم قابل توجهه. خود کنار هم قرار گرفتن اینا به نظرم خیلی، یعنی همین جای یه بحث و گفتگوی حداقل اندکی و توجهی رو داره. 4 وصف برای ایشون آوردن: حجت بودن و بحث قیام و بحث خلف و بحث مهدی. حجت، قبلا هم صحبت کردیم در مورد حجت در جلسات اول اگه یادتون باشه، یه بحث مفصلی در باب حجت داشتیم. حجت به چی میگن؟ به حق قابل مراجعه که میتوان در موقعیت‌های مختلف به آن استناد نمود. ببینید، شما یه حق دارین، حق یعنی چیزی که حقه، درست؟ یه حجت دارین، حجت اون چهره حقه که قابل مراجعهش میکنه، که شما میتونید در موقعیت‌های مختلف به اون استناد کنید. به این حیثیت میگن حجت. یعنی به واسطه حجت بودنه که حق قابل مراجعه و قابل زندگی، قابل عمل میشه. خیلی حجت نکته مهمیه. یعنی حق رو برای شما چیکار میکنه؟ قابل ارجاع میکنه. مثل که میگید عمل امام حجته. یعنی چه عمل امام حجته؟ یعنی اومده با یه عملی برای یه قانونی یه حجتی درست کرد که اون دیگه قابل استناده. خیلی حجت نکته مهمیه. اگر حجت نبود هیچ وقت نمیشد حق و زندگی کرد. حق برای بودنش وابسته به حجت نیست، ولی ما برای این که مبتنی بر حق عمل کنیم به حجت احتیاج داریم. حجت اگر نبود، حق برای ما قابل زندگی کردن نبود. حجت حق را قابل زندگی کردن میکنه. این حجت. از همینجا معلوم میشه که فلسفه عبارت بعدی چیه. این عبارت بعدی که وصف قیام حضرته، از اینجا معلوم میشه که نتیجه این حجت میشه دیگه. یه ذره بریم این برتر، میشه چی؟ میشه برپا نمودن حق و جلوه دادن آن. میشه قیام، اقامش میکنیم، برپاش میکنیم. معلومه دیگه، نتیجه حجت دیگه. چون حجت است و در موقعیت‌های مختلف حق قابل استناد شده، پس اکنون برپا می‌شود. این دوتا اسم کاملاً دو روی هم دیگه. یعنی اگه بخواد قیام صورت بگیره باید حجت وجود داشته باشه، اگه حجت وجود داشته باشه حتما باید نتیجش قیام بشه. اینم پس میشه این ترکیب حجت و این اسم. بعد یه قیدی رو خود حضرت میارن، این قید رو تعبیر میکنن به خلف. حالا این خلف و تعابیرش ممکنه مختلف باشه دیگه. خلف میتونه به اعتبار قبلیا باشه که در سیاق ظاهر دعا اول به این میخوره. خلف یعنی چی؟ یعنی احیا کننده تمامی تراث قبلی. این میشه خلف. یعنی چی؟ یعنی هرچی از قبل میشه. میگن که السلام یا وارث آدم یا وارث نوح. این میشه این خلف، میشه این. یعنی این چیزی که داره اتفاق میفته همه قبل خودش رو احیا میکنه. خیلی چیز بزرگی ها. خلف یعنی این که وقتی میاد عیسی آمده است، موسی آمده است، آدم آمده است، نوح آمده است، علی آمده است، حسن آمده است، حسین آمده است. خلف یعنی خلف نه که فقط جانشین اوناست. جانشین به اعتبار چی؟ به اعتبار اینکه شما دارید دنباله نتیجه اونا رو میبینین، شما دارید دنباله نتیجه اونا رو میبینین. این خیلی احیا کنندگی خودش خیلی نکته مهمیه. همه اون عقبه احیا میشود، یعنی تمام ظرفیت هایی که در گذشته بشر بوده و تلاش کرده برای روزی که آشکار بشه و به دلیل استضعاف نتونسته، همه آشکار میشن. میشه و نرید و انمون الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین، همه اظهار میشن. خیلی جالبه ها، خیلی نکته مهمیه. ما بر اینا روایت هم داریم، ما حالا فعلا داریم القاب اوصاف اساسیشون رو کار میکنیم، بعدن روایت هم در مورد زمان ظهور داریم، همینو میگه. همه ظرفیت های انسانی که نتونستن به دلیل استضعاف به ظهور و بروز برسن، به ظهور و بروز میرسن. برای همین معنایی به نام رجعت شکل میگیره، رجعت در همین شکل میگیره دیگه. رجعت یعنی چی؟ یعنی تمام اون حقه باز میگردد، یعنی ادامه حجت و قیام اوست که رجعت را رقم میزند. یعنی اگه نباشه رجعت اصلا نمیتونه اتفاق بیفته. رجعت تکوینن به این حجت و قیام و این خلف احتیاج دارد. و بعدم که میشه مهدی، مهدی هم که میشه چی؟ مهدی میشه خب به معنای از همون هدایت گرفته شده، میشه جریان تثبیت شده هدایت در عالم هستی. خیلی جالبه. و این چنین هدایت به تثبیت میرسد، امضای هدایت. مهدی رو باید اینطوری ببینی، مهدی یعنی امضای آخر هدایت، یعنی و پس از او یا با او هدایت اینجوری میشه که دیگه بازگشته و عقب نداره. انسان ها یه جایی میرسن میشن نفس مطمئنه. میگید وقتی نفس مطمئنه شد دیگه از دست نمیدهد اون ذکر رو، یا میگید که میشه ایمان. تو روایت بهش میگن ایمان مستقر، میگن ایمانش دیگه مستودع نیست، بره و بیادی دیگه نیست، اومد مستقر شد. تو نظام اجتماعی هدایت این اتفاق واسش میفته، جریان هدایت دیگه تثبیت میشه، این دیگه امکان برگشت نداره، امضا میشه، میشه صفت مهدی. بعد همه ی هدایت قبلی هست، اینجا تثبیت اتفاق میفته. این میشه شدنی میکنه. خب بر همین رجعت میشه، به همین میگن رجعت دیگه. رجعت نه اشکال نداره، این برگشتنه تو دل همینیه که همه چی میخواد احیا بشه. جز نه اینجوری نیست، به خاطر اینکه همه اون احیا اتفاق نمیفته. بدونید مثل این میمونه که فکر کنین، مثل اینکه فکر کنید یه خیلی بلا تشبیه، این حرف فش خوبی نباشه ها، ولی مثلا میگین که یه علمی میاد، خب یه تکنولوژی میاد که همه علمهای قبلی رو دوباره به کار میگیره، میشه احیا کنندگی. مثلا یه مکانیک میاد همه فیزیک قبل رو به کار میگیره، به این میگن احیا کنندگی. رجعت از دل همین شکل میگیره، وقتی نوع احیا کنندگیش خیلی خاص میشه. یعنی رجعت یه جور احیا کنندگی خاصه در واقع، از همون جنسه، ولی اون موقعیه که شما یهو میگید که واقعا نیوتن برگشته و اینجوری میشه، واقعا هم برمیگرده. مثال خیلی بدی دارم میزنم، من از ساعت اهل بیت عذرخواهی میکنم، میخوام تقلیل بدم موضوع رو، واقعا دارم تقلیل میدم برای این که به ذهن نزدیک کنم، چون رجعت خیلی چیز بلند آسمانی فراتر از ذهنیه. یه مثال دیگه براتون بزنم، شاید این یه ذره بهتر باشه اگرچه اینم استغفار میخواد. سلولای بدن وقتی میرن تخصصی میشن، مثلا میشه سلول پوست، این سلول تخصصی شده ولی دیگه سلول قلب نیست، سلول نمیدونم چشم نیست، دیگه خیلی چیزا نیست، ولی یه وقتی از این دوباره سلول بنیادی به وجود میاد، وقتی میشه سلول بنیادی دوباره همه سلولا رو تو خودش داره، هم قلبه، هم چشمه، هم دسته، هم اعصابه، هم مغز استخوانه، همه توش هست. حالا فکر کنین همه توش هست، همه رو بره دوباره بسازه، مثل همون کاری که میخوان با خونه بند ناف بکنن، میگن سلول بنیادی طرف رو نگرمی داریم، بعد اگه مثلا کلیهش از کار افتاد بریم باش کلیه درست کنیم. حالا نمیتونن درست بکنن ها، ولی به این نیت نگرمی دارن که یه روزی بشه با اون سلول بنیادی یه بیماری من خدا رو درمان بکنن، مثلا خونش رو عوض کنن. مثلا خلف اونیه که وقتی میاد همه رو با خودش میتونه بیاره، و تو این همه رو آوردن واقعا بعضی رو میاره. یعنی اینجوریه، بعضی ها رجعت میکنن به این شکل که مثلا باز دوباره مثلا نم باز استغفار میخواد، نمیدونم این استغفارش بخواد که من نمیدونم این شکلی هست یا نیست، هی دارم دست و پا میزنم که خدامو نجات بده. مثل این که میگید که حضرت اومدن، المیزان حضرت علامه، حضرت حجت اومدن، المیزان علامه طباطبایی این احیا شد، اینجا احیا صورت میگیره. ولی یه وقت اینطوریه که هنوز ظرف اون احیاء به اندازه ظرف وجودی اون فرد نیست، خودش باید بیاد تا احیا بشه. می‌دونید؟ یعنی صرف خودش کفایت نمی‌کنه برای احیا، اونجا خودش میاد تا احیا صورت بگیره. برای همین همه یک جور رجعت دارن، همه مؤمنین رجعت دارن، ولی رجعت خیلی اینه که کتابش زنده میشه، فکرش زنده میشه، اعتقادش زنده میشه. بعضی ها مثل امیرالمومنین خودش باید برگرده، چون از تراث به جا مانده از او کافی نیست برای اینکه علی علیه السلام احیا بشه، برمیگرده احیا میشه. میخوام بگم از دل همینه، نوع پیشرفته همین خلف بودن و احیا کردنه، نوع پیشرفتش. خیلی رجعت چیز شگفت انگیزیه. بله دیگه، مثل یه فرند تدریجیه، میدونین؟ مثل این، یعنی خیلی تکوینی خواهد بود، رجعتی که اتفاق تکوینیه، اینجوری بگم. ما الان چون تصوری نداریم، آخه یه زمان تو روایت، این روایته، یعنی که حضرت برگشتن به اصحاب گفتن در آخر زمان مردم این ور دنیا با اون ور دنیا با هم حرف میزنن بدون این که داد بزنن، این روایت. بعد همه گفتن واه مگه میشه مردم این ور دنیا با اون ور دنیا حرف بزنن در حالی که داد نمیزنن، مگه میشه، مگه داریم؟ بعد اینقدر این تکوینی اتفاق افتاد که الان شما اصلا میگه خب معلومه دیگه، این ور دنیا اون ور دنیا با تلفن همراه با هم حرف میزنن، دادم نمیزنن دیگه، اینکه چیز عجیبی نیست که. چرا برای شما عجیب نیست؟ چون در یه تکوینی و تدریج اتفاق افتاده. رجعت همین طور تکوینیه، این در یک اتفاق تکوینی این اتفاق میفته، جوری که برای خود مردم زمان رجعت اگر بگی که این اتفاق معلومه باید اینجوری میشد دیگه، نگاه کنیم که باید میشد دیگه، ما چون خیلی ازمون یه چیزی داره، واه مثلا مگه میشه، یعنی چی، چه شکلیه، مثل اینکه اونا همین موقع میپرسن یعنی چی، چه شکلی از این ور دنیا با اون ور دنیا صحبت میکنن در حالی که داد نمیزنن. این اتفاقات در تکوین، در یه سیر تکوینی میفته، خیلی باورپذیر، خیلی شدنی، اصلا باید اینطوری باشه دیگه. احیاء قبلی ها هنوز برای ما ملموس، نمونه های ظریفیشو داریم ما، ولی هنوز چیز نیست، هنوز زنده نیست. مثلا شما میگین که فلان اتفاق افتاد، یاد شهدای کربلا زنده شد، اینو میفهمیم، یه چیزی زنده میشه، ولی این انقدر نیستش که اون آدمه رو برگردونه، نمی‌دونین آدمه برگرده، این دیگه یعنی چی؟ ما شبیه همونیم که این برای منور دنیا حرف میزنه، خیلی خیلی استبعاد نداره، خیلی چیز عجیب غریبی نیست. همه گذشته احیا باید بشه دیگه، نمیشه ظرفیت بشری هدر بره و احیا نشه، حتما احیا میشه. این وصف حضرت حجت. خب این تو دعای کی بود؟ حضرت صدیقه طاهر. یکی دیگه این روایت روایتی که الفضائل بر روضه فی الفضائل شازان بن جبرئیل به اسناد یرفعو الى علی ابن موسرزا، که ایشون الى نسب طاهر زکی الى سید شهدا حسین ابن علی قال لی ابی قال اخی رسول الله، رفت از امام رضا تا به پیامبر گرامی اسلام. اونجا چی میگن؟ فلیوال الحجه، این اونجوری میگن، این اوصاف رو ذکر میکنن برای حضرت. همه یکی که اهل بیت رو میگن فلیوال محمد الجواد و علی الحادی حسن العسکری، تا میرسه به این که پس بپذیرد ولایت، همجان سلسله اماما رو با ولایتشون میگن، بپذیرد که دوباره حجت صاحب از زمان. خیلی جالبه، دوباره همون وصف قیام حضرت حجت، فاعل قیام بودن، بعد المنتظر، حالا اون اسم در واقع حضرت رو هم داره، این اسمی که میگن ننویسینش به صورت جدا جدا بنویسین، این اسم حضرت رو هم داره تو اون عبارت. والا دلیل این که اینو گفتن ننویسین، ظاهرا حالا من نمیدونم، خیلی این تحلیل دارم میگم، یه تحلیل بیشتر چیزیه، ولی ظاهرا به خاطر حساسیتی که رو ایشون بوده، و ایشون خب میدونید از چند وقت قبل تولدشون همه مترصد قتل ایشون بودن، و ماجرای چون اصلش از اینجا بود که گفتن ایشون رو به این اسم صدا نزنین دیگه، به خاطر اینکه رو این اسم همه میدونستن، به این اسم اون فرد همه میدونستن، اون فرد به این اسمه، لذا رو این اسم حساسیت بسیار بالایی ایجاد شده بود. برای همین حالا میگم یه تحلیل، حالا البته یعنی علتش ظاهرا اینه که حفظ شه ایشون هیچ کس به این اسم خطاب نکنه، چون به طور ویژه رو این اسم تو روایات تاکید شده بود به عنوان اون کسی، چون شما فکر کنید در زمان خلفایی که همه قاصبن، از 250 ساله هی دارن میگن یه کسی میاد با این اسم که بساط ظلم همه تونو برمیچینه، مثل زمان فرعون دیگه، تو همه خونه ها دنبال اون بچه میگشتن، برای همین به شدت تاکید شده بود حضرت رو به هیچ وجه با این اسم صدا نزنید، یعنی شیعه دستور داشت با این اسم حضرت رو صدا نزنه. به نظرم حداقل فهمیدن که بخشش به این موضوع برمیگرده، شاید خیلی دلیل چیزی نداره، البته شاید هم داشته باشه، حرف من به نظرم تحلیلش بیشتر تحلیل اجتماعی سیاسی اینجوریه، کار در واقع اطلاعاتی بوده. و توی اینجا یه بحث حجت رو که داریم، مهدی رو هم داریم، اسم قیام حضرت رو هم داریم، یه منتظر بهش اضافه شده و یک صاحب از زمان، که اینم نکته قابل توجهیه. خود موضوع، چون ببینید ظاهرا صاحب زمان ما میگیم چون امام علانن میگیم صاحب زمان دیگه، ولی حضرت در شرایطی که دارن یکی یکی امام رو صدا میزنن به ایشون میگن صاحب زمان، استشون میده این اسم صاحب از زمان برای حضرت حجت صرفاً به دلیل اینکه ما الان همزمان ایشونیم اطلاق نمیشود. مثلا اینجوری نیستش که شما به امامای قبلی هم میگفتید صاحب از زمان، نه اینجوری نیست، این حداقل در اوصاف اهل بیت نیامده، شاید مؤمنین میگفتن، مثل لقب امیرالمؤمنین برای حضرت امیر، که لقب امیرالمومنین به خاطر امامت ایشون نیست که بعدن امام حسن هم امیرالمومنین باشه، امام حسین هم باشه، چه اینکه اومدن به امام صادق بگن ایشون نهی کردن، گفتن این لقب برای حضرت علی ابن ابی طالبه، هیچ کس دیگه همچین لقبی نداره. یعنی ممکنه حالا بگیم امام مثلا زمان بوده ها، ولی لقب امیرالمومنین فقط برای حضرت علی ابن ابی طالب استفاده کردن، لقب صاحب زمان رو هم در روایت برای حضرت حجت استفاده کردن، نه اینکه به هر امامی میگفتن امام زمان عصر خودش. ما حالا میگیم تو فارسی ها، ولی تو این عبارت نیست. صاحب از زمان برای بله 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 داریم دیگه، تو ادعیه داریم دیگه، کلمه زمان و آن و اینا رو داریم، کلمه زمان داریم مثلا. بله نه نه تو قرآن نیست، ولی تو ادعیه و تو ادعیه بلخص داریم و تو روایات داریم، حتی دعا حضرت صدیقه دارن کلمه زمان داره. بله خب این خودش حالا یه بحثی پس اینجا به اینا اضافه میشه، یعنی دو تا حقیقت اینجا اضافه میشه، یکی موضوع مورد انتظار بودن، حالا مورد انتظار بودن یعنی این که همه تنافس داشتن برای اینکه به او برسن، همه منتظر او هن. از حضرت آدم او منتظر است، نه از زمان ما، نه که ما منتظریم بیاد، از زمان حضرت آدم منتظره تا زمانی که بیاد منتظره، یعنی همه عالم کنه او منتظر اوست، لذا میشه محقق کننده تمامی آرزوهای مؤمنین عالم. این خودش خیلی نکته مهمیه، این یعنی خودش نکته بسیار قابل توجهیه، یعنی مفهوم انتظار با این وجود شکل میگیره، نه به خاطر ما که الان میگیم که مثلا امام غایب است، نه حضرت آدم هم انتظار او را میکشیده، حتی تو روایات میگن دیگه، میگن مثلا این عبارت هایی که بعضا تو قرآن هم هست، مثلا مثل استغاثه حضرت نوح، استغاثه نمیدونم حضرت لوط، یعنی همه در این استغاثه ایشون رو صدا میزدن. خب شوش ببینید، یه وقتی میگید شخص رو صدا میزدن، الان بحثمون در حوزه شخص نیست، در حوزه حقیقته، حالا این حقیقت در قالب این شخص متجلی میشه، این حالا یه بحثی سلمنا، ولی خود این حقیقت مهمه، حقیقتی که شما هی انتظارشو داری، هی انتظارشو داری، هی انتظارشو داری، هی انتظارشو داری. حالا صاحب زمانم اونم به نظرم نکته بسیار قابل توجهیه، یعنی حالا صاحب رو به معنی مالک بگیرین، به عنوان مالک هم استفاده میکنن، به عنوان مصاحب هم استفاده میکنن، یه بحثی اینجا وجود داره. حالا یه ذره یه کوتاه توضیح میدم، اگر توضیحش مکفی نبود خودش یک جلسه مجزایی میخواد. یه رابطه‌ای وجود داره بین حجت و زمان در عالم، چون ببینید حجت چی بود؟ حجت حق قابل مراجعه که میتوان در موقعیت‌های مختلف به آن استناد کرد. مهمترین چیزی که موقعیت‌های مختلف رو ایجاد میکنه چیه؟ عنصر زمانه دیگه، چون زمان یعنی همین دیگه، زمان یعنی یه فعلیتی میره یه فعلیت دیگه، یه فعلیت دیگه، یه اصلا این حرکت از قوه ها به فعل مفهوم زمان رو شکل میده. بنیادی ترین چیزی که داره موقعیت های مختلف ایجاد میکنه خود عنصر زمانه، این اصلی ترین عامل موقعیت ساز زمانه. به این اعتبار یه ارتباطی وجود داره بین حجت، عمل و زمان. ما در یه همچین نظامی داریم زندگی میکنیم، عنصر یعنی انسان هبوط یافته در بستر زمانه، یک تطور دائمی، از اون طرف حجت ثابت و عمل که متناسب با زمان مبتنی بر حجت حق را جلوه میدهد. ما در یه همچین نظام ستایی داریم زندگی میکنیم، هممون در هر لحظه ای. یه عنصر کاملا متغیر در این یک عنصر کاملا ثابت، و انسانی که باید بتونه این متغیر رو به این ثابت ارجاع بده و در هر صحنه یک عملی رو خلق کنه. خیلی، این اصلا همه زندگی انسان اینه. همه زندگی انسان نسبت بین حجت و عمل و زمانه. اینجا که اسم قیام حضرت رو آوردن به این عمله اشاره کردن، چون این عمل اگر مبتنی بر حجت باشه اسمش میشه قیام. عمل مبتنی بر حجت رو بهش میگن قیام. اونجا که دارن صاحب از زمان میگن، دارن این عنصر رو میگن. در واقع اوست که صاحب زمان است. صاحب زمان است یعنی چی؟ یعنی اگر اون حجته، اینه که بر زمان ولایت داره، نه زمان بر این. با این که ما مقهور زمانیم ولی تحت ولایت حجتیم. با این که زمان شکل عملو، این جالبه دیگه، هم زمان شکل عملو تعیین میکنه هم حجت. عمل از تناکه این دوتا به وجود میاد. حالا تناکه شاید واژه درستی نباشه، ولی این دوتا با هم دیگه میخورن به هم عمل در میاد. شما هر کدوم از اینا رو بردارید، عمل به معنی قیام اتفاق نمیفت. شما هر کدوم از اینا رو بردارید، عمل دیگه اتفاق نمیفت. این دوتا باید باشن تا عمل اتفاق بیفت. ولی اینا یه وزن ندارن ها، نه که این دوتا باید باشن، مثل آسمان و زمینن. درسته عمل بین آسمان و زمین شکل میگه، ولی آسمان آسمان، زمین زمینه، نه که اینا در یه کفه هن. صاحب از زمان بودن مثل آسمان بودن برای زمین زمان است. اینجوری حجت آسمان زمین زمان، این زمان داره حرکت میکنه، ولی در واقع زمان مثل زمین که داره حرکت میکنه هیچ وقت از ثابت آسمان بیرون نمیره. این خیلی حرف عجیبیه، این حرفا میدونی این کسی این حرفو بفهمه، چون منم نمیفهمم. اگه منم میفهمیدم من نشد اینجا. نه آخه فهم اون وقتیه که میدونین یه چیزیشو میفهمم، خیلیشو نمیفهمم، ولی خب مهم اینه که میفهمم که نمیفهمم. این خودش یه فهمه، خود فهمه به نفهمی خودش یه فهمه. البته این خیلی نکته مهمی، اگه کسی اینو متوجه بشه، چون ما همیشه به خاطر عنصر زمانه که داریم عمل انجام میدیم. مثلا زمان در من حالی رو داره ایجاد میکنه، یا اندوهی رو، یا مثلا اشتهایی رو، بعد من خودم مقهور زمان میدونم، در صورتی که مثلا مقهور زمان نیستم، چون زمان صاحب داره. زمان صاحب داره، شما مقهور زمان نیست. حالا اگه این زمان گذشته باشه، زمان صاحب داره، شما مقهور گذشته نیست. اگه این زمان آینده باشه، صاحب داره. پس لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، اینجوری میشه. کسی بفهمه زمان صاحب داره، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون میشه. این خیلی این نکته. حالا البته یه چیزی هم داره، این که به نظرم میرسه این دیگه، حالا که دیگه همه نفهمی ها رو گفتیم، اینم روش، خود زمانم حرکت میکنه تا به او برسه. آره دیگه، فیه بحثون دیگه. آره میدونین چرا؟ چون زمان هی فعلیت بعد قوه، فعلیت بعد قوه است دیگه. این قصه تا کجا ادامه داره؟ آره اصلا علتش اینه دیگه. مگه نمیگید زمان فعلیت بعد قوه، فعلیت بعد قوه است؟ هی داره فعلیت، فعلیتی افزوده میشه دیگه. این داره به اونجا میده که فعلیت برسه به نهایت خودش. فعلیت برسه به نهایت خودش، دوباره ثابت میشه دیگه، پس میرسه به حجت. علالقاده زمان خودش هم در حال رسیدنه. بنده خدا از همه ما بیشترم نفس نفس میزنه، خود عنصر زمان. حالا دیگه این از اوناست که دیگه نه من میفهمم، نه دیگه میگن ستون سوخت و نم چیشی سود، الان سخت میاد پایین، ولی خب اینجوریه. یعنی یه معناش هم اینه که خود زمانم، یعنی علاوه بر این که صاحب داره، خود زمانم تو دل، یعنی دونید کنهو متغیری که خودش تو دل ثابته و داره سیر میکنه به سمت ثابت، غیر از این نمیتونه باشه. البته الیه راجعون همینو میگه دیگه. حالا دیگه این هم میشه صاحب زمان. آره دیگه، آره بله، این میشه همون صاحب داشتنش. بله بله، صاحب اینجا میشه به معنای اون مصاحب بودن. مصاحبم بگیرین همین جوری میشه، میشه او تغییر داره ولی اون همیشه اونجا هست، مصاحبت داره، او در مصاحبتش ثابت. میشه همونی که آقا صاحب داره بالاخره دیگه، زمان هر چقدر متغیر صاحب داره دیگه. خیلی، ولی اینو وقتی دارین میشنوین به الان نشنوین، اینو از زمان حضرت نوح بشنوین. زمان حضرت نوح هم او صاحب الزمان است. نه نه، حضرت حجت صاحب الزمان است، این لقب ایشونه. نه نه، ایشون این هنوزم ایشون صاحب الزمان است. ببینید شخص نگاش نکنید، اون حقیقت رو نگاه کنید. این حقیقت صاحب الزمان یه حقیقته، حالا نمیگیم جلوه‌هاش ممکنه خیلی‌ها باشن ها، ولی از امتداد تاریخ نگاش کنید حقیقت رو ببینید. بعد میرسه به یه جایی میگن که این حقیقته بود که همه میگفتن آه ایناش. خیلی بحث حضرت حجت خیلی بحث بلندیه، خیلی بحث بلندی. شما دارید اوج قله همه جریان های سیرورت بشر رو نشونه میدین. یعنی منتظر دیگه، منتظر یعنی که همه هی منتظر اون بودن. و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون، همه داشتن واسه اون نفس نفس میزدن، همه داشتن واسه اون نفس نفس میزدن. لذا وقتی میگید منتظر میشه اتفاقی مثل چی؟ مثل ملاقات، لقاء. مثلا حضرت حجت میشن امام ملاقات، لقاء اتفاق میفته، میرسه به اون دین زنگی که همه داشتن میرفتن که اونو بزنن، میشه ملاقات. مفهوم ملاقات اینجا شکل میگیره. خب اینم یک روایت. یه روایت دیگه هم براتون بخونم. حالا دیگه چند تا روایت رو برم جلو. یک روایت دیگه، حدثني محمد بن عبد الله بن عبيد الله بن مره رحمة الله، حدثنا عبد الله بن محمد البغوي، حدثني علي بن الجعد، حدثني احمد بن وهاب بن منصور. همینطور نقل میشه تا میرسه به قال رسول الله لعلي بن ابي طالب، تا پیامبر گرامی اسلام خطاب به علي بن ابي طالب فرمود که یا علی انا نذیر امتی و انت هادی ها. ببینید دارن وجه چی امت رو میگن، میگن من نذیر امتم، تو هادی امتی، حسن قائد امت است، حسین سائق امت است. همینطوری میاد 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 تا میرسه به همه دارن با اسمشون خطاب میشن دیگه. دقت کن چی؟ قائد با حمزه، بله، معنای در واقع مثل چی تمثیلش کنم؟ بله آره، قائد میشه اینجوری که حالا اون دفعه هم تو اون توضیحاتش گفتیم، میشه مثل پرچم جلوی کاروانه که شما هر وقت اونو میبینی کاروانو گم نمی کنی. دیدی مثلا پیاده روی اربعین میری میگن پرچمو ببین، پرچم میشه اونی که حواست از گم نشدی، به این اعتبار بهش میگن گم، باعث چون اون هست تو میفهمی گم نشدی. هم حرکت هم علم بودن داره، نشانه داره و هدایت داره، خیلی چیزی. حالا نگاه کن برای هر کدوم اسمشونو بردن، علی ابن الحسین جامعه ها، محمد ابن علی عارفه ها، یعنی عارف الامه، و جعفر ابن محمد کاتبه ها، موسی ابن جعفر محسی ها، علی ابن موسی معبره ها، محمد ابن علی سائقه ها و قائمه ها، علی ابن محمد ساتره ها، حسن ابن علی منادی ها و مؤتی ها. بعد میرسه حضرت حجت که صدا میخوام بزنن با همون اسم هیدن خودم نگر میدارن، چون نمیدونم همه در چه حالت، یعنی میتونم پاشم بشه، به خودم بود پاشده رو نشسته بودم ها. بعد میرسه به اسم قیام حضرت حجت، ایشون دیگه با اسم صدا نمیزنه، با اون اسم نامی که ما میگیم، به اسم قیامشون صدا میزنن و ایشونو میگه حالا چیه امت؟ میگن ساقیها و مناشدها. ساقیها و مناشدها، ساقی میشه همین ساقی دیگه، سیراب کننده، مناشدم میشه این اونی که گم شده ها رو پیدا میکنه، نشده میشه مثل تشنگی رو برطرف میکنه، گم شده رو پیدا میکنه. این نقشش تو امت اینطوری میشه. اینجا پس چی شد؟ شدن ساقی امت و مناشد آن. این عبارت دیگه قشنگ قید امت داره دیگه، ساقی امت. یعنی حضرت دارن وجه امامت رو قشنگ میگن. این ساقی میشه سیراب کنندگی، مناشدم میشه پیدا کردن گم شده ها. ساقی میشه همون لقایی که گفتیم، لقای دیگه، همه تشنگی ها را به چیز میرساند. اینو میگیری اون میفته، حس چیز شده. ساقی میشه خود چی؟ رسیدن و لقا. این چی میشه؟ پیدا کردن گم شده ها. میشه احیاء همه آنچه از دست رفته. خیلی صفت بزرگی ها. یه وقتی شما میرسین، این خودش خیلی چیز بزرگیه. یه وقت در این رسیدن همه ظرفیت هایی که تو این مسیر از دست رفتن هم البته احیا میشود. اینا لذا حضرت حجت میشه اوج کمال، اوج کمال، چون کمال یعنی یه چیزی به تمامیتش برسه. لقا خودش کمال میاره البته، ولی این دوتا وقتی با هم اتفاق میفتن میشه اوج کمال، نهایت، میشه نهایت کمال. این دیگه هیچی جای خالی نداره. مثلا شما ممکنه یه وقتی برسین، مثل که الان من ممکنه به یه موفقیتی برسم، همینم هم که به اون موفقیت میرسم میگم خب خدا رو شکر که رسیدم، نتایجم، زحماتم بی نتیجه نماند، ولی این لزوما به این معنی نیست که هر چیزی که هزینه کردم احیا شد. بالاخره هزینه کردم دیگه، ولی اینجا این اتفاق نمیفته. تمام گم شده هم پیدا میشه. این خیلی درجه کمالیه. این که اینجا گفته شد احیا کننده همه تراث قبلی، یعنی اینجا این که این چیزی نمیماند که میشد در بشر آزاد بشه و شما بگید حیف شد آزاد نشد، نمیشه. این خیلی چیز بزرگیه ها. این خیلی، ما اصلا خیلی تصور نداریم از همچین حالتی. ما همین که برسیم سیراب بشیم دیگه برامون تهشه، دیگه انتظار نداریم همه دست رفتیم. خیلی میدید چه وسعت وجودی میخواد، مثلا چه وسعت وجودی در عالم تولید میکنه. یعنی شما نه تنها با همه زحمت میرسی، همه ظرفیت هم که در این مسیر ظاهرن از دست رفتن برای این رسیدن همشون احیا میشه. لذا میشه خود مفهوم غفران. چون ببینین شما یه دونه عف دارین، یه صفح دارین، یه غفران. عف یعنی پوشاندن اون آسیب ها و نواقص، صفح یعنی شکوفا شدن ظرفیت های مثبت که در نتیجه تحت شعا قرار میدهد آسیب ها را. غفران یعنی همون آسیبه تبدیل میشه به فضیلت. یبدلو میشه سیئه به حسنه. این قشنگ سیئه، خود سیئه میشه حسنه، نه اینکه سیئه رو میپوشونن حسنه رو برجسته میکنن. چه اینکه شما اگر این اتفاق هم واسهتون میافتاد کلاتون رو میداختین رو هوا، میگفتید که آقا حسن اگر اینجوری بشه آدم موفق بشه، حالا فوقش جوونیمون رفت اشکال نداره میارزید. این یه کاری میکنه جوونی تو رو از دست نمیره و این اتفاق میفته. یعنی اصلا احیا کنندگی رو نگاه، خیلی قدرت بالایی در احیا کنندگی، غفران احیا کنندگی. این اصلا واقعا بیرون ظرفیت فهم ما در بسیاری از موضوعات، چون نوعاً در زندگی ما اینجوری اتفاق نمیفته. برای همینم منتظره دیگه، یعنی برای همینم خود حقیقتش در همه تاریخ بوده. چرا؟ چون اگر نبود انسان‌ها از حسرت می‌مردن. این باور باید می‌بود در آدم‌ها که این امکان وجود دارد که همه این حسی که آدم‌ها داشتن که خدا همه چیز را می‌تواند برگرد، یا جامع کل فوت، این میشه همچین حقیقتی، یا جامع کل فوت، یعنی هر میتونه برش گردونه فوت. یعنی اگه آدم‌ها همچین حسی رو نمی‌داشتن چه داشت از حسرت جون بدن، بمیرن از حسرت. اینم یکیو. یک وصف دیگه هم هست که اینم بخونم و فکر کنم دیگه این روایاتمون تمام میشود. ببینم، بله، دیگه روایات دیگه همش همینان با همین اسامی و حالا ابعاد مختلف که خیلی بحث ما نیست. حالا بعدم برم جمع. روایت بعدی هم اینه که خیلی قشنگه، این روایت از محمد ابن علی ابن فضل ابن در واقع تمام زیات رحمت الله، از محمد ابن قاسم، از عباد ابن یعقوب، از موسی ابن عثمان، از اعمش، از ابو اسحاق، حارث، سعید ابن قیس، از علی ابن ابی طالب، که فرمودند که رسول خدا فرمودند انا واردکم علی الحوض. این روایت به وجه قیامتی حضرات گفته، من وقتی وارد حوض میشم، انت یا علی الساقی، علی تو ساقی، این رفت تصویر قیامتی، و الحسن الزائد و الحسین الامر و علی ابن الحسین الفارض یا فارط، محمد ابن علی ناشر، جعفر ابن محمد السائق، موسی ابن جعفر المحسی، تا میرسه دوباره به حضرت حجت به همین اسم قیام حضرت. دست شما دارم، هر جا میگن اسم قیام حضرت، حالا چی میگن؟ شفیع هم یوم القیامه حیث لا یعذن الله الا لمن یشاء و یرضا. سلام علیکم و رحمت الله. به به، میشه چی؟ میشه شفیع. وصف دیگه شون هم میشه شفیع. شفیع هم که معلومه دیگه، شفیع یعنی چی؟ خیلی واژه شفیع هم خیلی واژه خوبیه. اینجوریه، شما مثلا شفیع میدونی مثل چی میمونه؟ مثل یه حقیقتی که خودش ثابته، متغیر نیست، شما به اون متمسک میشین که اتفاقی واسه تون بیفت، به این میگن شفیع. شفیع اینطوری، یعنی خود او به اتصال شما نیاز نداره، ولی شما برای تحقق به اتصال اون نیاز داری، به این حالت میگن شفاعت، که حقیقت بالادستیه. مثل این که شما به آسمان احتیاج ندارین، ولی برای این که بتونین بهره‌مند بشین به آسمون نیاز دارید. یعنی آسمان به شما احتیاج نداره، ببخشید، آسمان به شما احتیاج نداره، ولی شما هر کاری بخواید بکنین اتفاقا بعد به آسمان متصل بشین. به این حالت میگن شفاعت. حالا میگن شفیع امت، یعنی همه برای این که برسن به اون وصل میشن که برسن. اینا چیه؟ اینا اوصاف حضرت حجت در روایات آقا رسول الله که حجت قیام کننده خلف مهدی، صاحب الزمان منتظر مهدی، ساقی امت، مناشد امت، شفیع امت. اینا اوصافیه که برای حضرت حجت پیامبر گرامی اسلام آوردن. اگه اینا رو بخوام جمع‌بندی بکنم، میخوام یه عکس بگیری پاکش کنم، اینا رو اگه بخوام جمع‌بندی بکنم تو این عناوین میخوام جمع‌بندیش کنم، یه یعنی مجموعه آن چیزی که در مورد حضرت حجت گفته شده، به نظرم میرسه که در این عبارات قابل جمع‌بندیه. میخوام یه نمودار براتون بکشم از حضرت حجت. چیکار کنیم دیگه؟ که ببینیم چه شکلیست. همه اینا رو دیدین؟ حالا اینا رو میخوام ببرمش در یه دستبندی، مجموعه اینا رو بگم چهره امامت حضرت حجت چه شکلیه. چهره امامت یعنی اون وجهی که از این وجه او رو امام ما معرفی کردن. من کاری به شخص ندارم، اما این شخص رو به این دلیل، به این وجه گفتن امام شماست. هر امامی به یه وجهی امام ماست دیگه، به چه وجهی گفتن. مجموعه اینایی که گفته شد و با این توضیحاتی که دادیم، به نظرم توی این سه تا عنوانی که براتون میخوام بنویسم میشه جمع‌بندیش کرد. این سه تایی که گفتیم و با هم تحلیلش کردیم و میذارم اینجا، حجتی که امکان زندگی بر اساس حق را ایجاد میکند، پس ایجاد قیام میکند و همه گذشته خودش را احیا میکند. این یه رکن. رکن دیگه، چون این کار رو میکنه، چون این حق و یعنی حق را قابل زندگی میکنه، این به شما این امکانو میده در هر موقعیتی حق را زندگی کنید. چون اینطوریه میشه ساقی و مناشد. به چه معنی؟ به معنی این که به کمال میرسونه. دیگه هیچ گم شده ای نیست مگر اینکه پیداش میکنه. چون اینطوریه پس نقش چی داره برای اون، برای جامعه؟ نقش شفیعی داره. اگه بخوام یکی نموداری بکشم باید اینطوری بکشم. وسطش هم بنویسم حضرت مهدی. چرا اینجوری نوشتم؟ هم مختصر نوشتم هم اینطوری میشه. خب این ستا یعنی چی کنار هم دیگه؟ اگه بخوام این ستا رو تحلیل کنیم از تحلیلش چی در میاد؟ ببینید وقتی میگین ایشون حجت قیام کننده است، یعنی چه وجهی رو برای حضرت چیز میکنین؟ چه وجهی رو برای حضرت در نظر میگیرین؟ این که امکان پیاده سازی حق رو در همه عرصه ها فراهم میکنه. اینه دیگه، میگید حجت و قیام دیگه. پس این رکن چی رو ایجاد میکنه؟ امکان زندگی بر مبنای حق و اقامه آن در تمامی عرصه های زندگی. این میشه این، این امکان این که شما تو هر عرصه حق رو اقامه کنید ایجاد میکن. این یه رکن. این که میگین سائق و ساقی و مناشد، یعنی رساندن به کمال و احیای تمامی ظرفیت های باقی مانده، اینجوری بگم باقی مانده معنا این که هر چی ظرفیته که اون ظرفیت آزاد نشده و به کمال تبدیل نشده، به واسطه این ماجرا به کمال تبدیل میشه. مثلا اینکه الان شما میگین که تو بچگی طبع شاعرانه داشتم ولی دیگه نیست رفتم سراغ مثلا این شغل، البته موفق شدم ولی دیگه طبع شاعرانم دیگه شکوفا نشد. تو این نظام اینطوری نیست، نه تنها به کمال میرسه، تمام ظرفیت هایی هم که اونجا تو ساختار بوده، چه در افراد چه در جامعه که این شکوفا نشده، همه اینا شکوفا میشود. این میشه رکن دوم. رکن سوم هم میشه چی؟ میشه خود شفاعت. خود شفاعت یعنی همراهی کردن و اتصال تا رسیدن به نتیجه. یعنی حضرت حجت اگه بخوایم طبق این نمودار ترسیم کنیم، این گونه می شود: به واسطه این امام، حجت، انسان از حجت در تمامی عرصه های زندگی بهره‌مند میشه، به گونه ای که به واسطه همراهی و شفاعت او می تواند بر پایه این قیام به کمال برسه، به گونه ای که همه ظرفیت های باقی مانده احیا بشود، هیچ چیزی دیگه نمونه که احیا نشده باشه. میخوام جملش کنم، جملش این شکلی میشه. یعنی یه بهرمندی از حجت در هر لحظه که خودش هم شفاعت میکنه و همراهی تا انسان رو برسونه به ته کمال، ته کمالی که توش دیگه تثبیت داره و هیچ، ببینید، هیچ ظرفیتی که میشد شکوفا بشه ولی نشده بود باقی نمیمانه. یعنی شما تو این نظام هیچ استعدادی ندارین که بعدن افسوسشو بخوری. اگه کمی دقت کنین متوجه میشید که این عباراتی که الان داره گفته میشه عملا تو قرآن معادل اون چیزیست که برای بهشت گفته میشود. دلیل هم داره دیگه. شما میگید مهمترین ویژگی بهشت اینه که حسرت رو میگیرن. حسرت رو با جهل که نمیگیرن در بهشت، که اینجور نیستش که مثلا در بهشت فراموشی به طرف بدن و چون فراموشی میدن این مثلا دیگه حسرت نمیخوره. اینطوری که نیستش که. تو بهشت یه فضلی شامل حال انسان میشه که مثل که میبرن نمره رو نمودار، میبرن رو نمودار، میبرن بالا، این کأنهو اینجوری میشه، این شکلی میشه. مثل که مثلا شما فکر کنین این نموداره، این بعد اینجوری زندگی میکرده مثل به اینجا، اوائل زندگی شروع میکنه اینطوری میاد و بعد یه ذره اینجوری میشه و بعد اینجا توبه میکنه و بعد توبه کردن دوباره یه مدت زندگی عادی میشه، بعد سرش آدم قرار میگیره، متحول میشه، یه حرکتی میکنه، بعد دوباره اینجوری یادش میره و اینجوری و اینطوری میشه، اینجوری زندگی میکنه. دوتا اتفاق اینجا میفته. یه وقتی نقطه آخر اینو، نقطه آخر اینو میکشن میبرن میذارن اینجا، یه وقتی تمام اینی هم که اینجا هست جبران میکنن. این دقیقا میشه مثل آدمی که از اینجا حرکت کرد اومده جلو. اینطوریه دیگه، اینجوری حسرت از دست از بین میره دیگه، وگرنه همیشه حسرت همه اینا وجود داره. حسرت تو بهش که حسرت وجود نداره که. تو این عبارته که برای حضرت حجت میگن این عبارتهای بهشته، نشون میده که آنچه که در بهشت قراره برای انسان مؤمن اتفاق بیفته قراره یه بار رو زمین اتفاق بیفته و این ظرفیت آزاد بشه و این از حسرت رها بکنن. بعد دیگه احتمالا بعد از که دیدن رو زمین اتفاق افتاد میگن خب دیگه حالا وقتش همه بریم دیگه، چون دیگه اتفاق افتاد دیگه. یعنی حتی شاید قیامت هم در یک حرکت تکوینی اتفاق میفته واقعا. یعنی مثلا قیامت هم اینطوری نیستش که مثلا عالم داره یه ور میره بعد یه سوت میزنن دقیقه 90 شد همه وایسن برید دیگه، برید توی مثلا رختکن. احتمالا قیامت هم اینطوری نیست، قیامت هم یک اتفاق تکوینیه. یعنی اون اتفاقی که داره در بهش اتفاق میفته اینجا داره رقم میخوره و اون ادامه اینه، نه اینکه این تموم میشه. برا ما اینجوری نیستا، چون ما داریم زودتر از این موعد میمیریم، دنیا و اونور خیلی با هم متفاوتن. ولی احتمالا اونایی که در یه همچین میدانی زندگی رو تجربه میکنن، در واقع مرگ براشون مثل یه خوابه، میخوابه بلند میشه، صحنه بعدی ادامه صحنه قبلیه. اینجوری شما الان میخوابین بلند میشه که عالم تغییر نمیکنه، که ادامه همونه، فرداشه، اونجوریه فرداش. این داره به اون خیلیه، چون اونجایی که شما میگید همه ظرفیت ها آزاد میشن دیگه، همه ظرفیت ها آزاد میشن دیگه.
حسرت با تلاش، مثلا استعدادی که داره یا تلاش میکنه یا نمیکنه دیگه، این حسرته که خوره ما اون استعدادی که تلاش نکردن باز بهش میرسه.
براتون اینجوری مثال، برای این که سوالشون اینه که برای کاری که تلاش نکردم اون استعداده بهش میرسه. یه مثال بر شما بزنم، یه مثال سطح پایین بزنم برای اینکه بفهمیمش. شما فکر کنین یه نفر در دوره نوجوانی به غفلت گذرونده باشه، خب مثلا اومده دوره مثلا کودکی بدی نداشته، ولی از دوره نوجوانی مثلا چون یه اتفاق میفته، پدر مادرش طلاق میگیرن، این بنده خدا کلا یه مدت مثلا میره تو باقالیا، بعد خیلی از کارها رو که میتونست بکنه نمیکنه، تا میرسه به یه جایی که میخوره به یه استاد صاحب نفسی. خب این که دارم میگم دونشن حضرت حجت ها، دارم میارمش پایین که بتونم نشون بدم چگونه میشه عقبه رو احیا کرد حتی برای اونی که تلاش نکرده. میرسه به مثلا مرحوم قاضی، مرحوم قاضی برای نمودار واقفه، میاد چیکار میکنه؟ میاد از اینجا به بعد ساختاری رو برای این طراحی میکنه که عقبه اینو احیا میکنه. این اینجا تلاش میکنه، ولی این تلاش تمام این عقبه رو احیا میکنه، میکنتش واقعا مثل کسی که روی این سیستم حرکت کرد، جوری که وقتی از اینجا به بعد نگاه میکنی نمیدونه با هم فرق دارن یا ندارن دیگه. مثل اینکه من یه برنامه تربیتی به شما بدم به گونه ای که دوره نوجوانی شما رو احیا کنه، کار نکرده نوجوانی تو بتونم یه کاری بکنم که الان انجام بدی جبران بشه، که گویی اگه از نوجوانی اون کارو میکردی الان به همینجا میرسیدی.
حتی اون چیزایی که مثلا به صلاح نمونی اگه قرآن میگه خودش نمیدونه،
چیزا به صلاحیتون نیست، افاقه خوبه. نه کاری این ماجرا سر استعدادهای مادی نیست.
نه من بحثم مادی نیست فقط.
چی به صلاح، مثلا چی که به صلاحشون نیست آخه؟ این مثلا آخه انسان در موضوعات معنوی به صلاحش نیست نداره، میدونی؟ این مثلا اینجوری به شما بگم، من ممکنه این که به علم بشناسنم به صلاحم نباشه، ولی خود معنویت که به صلاح بودن نبودن نداره که، خود علم در درون انسان که اینو نداره که. ممکنه در بیرون به صلاح نباشه منو به عنوان استاد دانشگاه بشناسن، لذا یک کاری کنم که کنکور قبول نشم، ولی اینجوری نیستش که عالم نشم که، این اون یه حرف دیگه است. این ظرفیتی که ناظر به کمال شما شکوفا میشه، نه اینکه اگر من چشم نمیبینه چشم ببینه، چون اصلا این برای دنیاست، این اصلا برای دنیا، شما اصلا اینو میذاری میری، این به این ظرفیت رو نمیگه. چه این که ممکنه همینم تحت تاثیر قرار بده ها، یکی عبارت عجیب غریبی میگن که اینم ممکنه بعضیش اینم شامل بشه، ولی اینجوری من برای شما مثال یه جور دیگه مثال بزنم، مثال دیگه، مثال دیگه نیست، موضوع رو سختش کنم، چون این جلسه موضوع سخته، از جلسات بعدی که شیوه اینو میگیم یه ذره کاربردی میشه، فعلا فقط آدم بدونه با چی رو بروه، چون اینجا یه چیزیه که واقعا من سعی میکنم چند تا مثالی بزنم. شما فکر کنین الان جامعه رو نگاه میکنین ببینید تعداد زیادی از بچه ها با مشکلات مثلا ژنتیکی متولد میشن یا به دلیل بیماری هایی در سن کودکی از دنیا میرن. خب یه ظرفیت دیگه، این ظرفیت به کار گرفته نشد. اون آدمه اصلا کاری نداریم که گناهی هم نداره میره بهشتا، این ظرفیت آزاد نشد. درسته؟ شما چیکار میتونیم بکنیم که اون ظرفیت آزاد بشه؟ ما تقریبا کاری نمیتونیم بکنیم، این ایدهی براش نداریم. چرا؟ میایم یه برنامه هایی در نظر میگیریم، یه طراحی هایی میکنیم در علم پزشکی، یه کاری میکنیم که مثلا این آدمه رو ظرفیت بیشتری بهش بدیم، یک ذره این میزان از دست رفتن رو کم میکنیم. در خیلی از اینا نمیتونیم درمان کنیم، ولی مثلا یه کاری میکنیم در یه دوره این بتونه استفاده بهتری ببره، توامندیش یه ذره ارتقا میدیم. ولی دیگه ظرفیتی که رفتره که تقریبا هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. شما فکر کنین یه مثلا بچه‌ای در کودکی از دنیا رفته، دیگه اونو که نمیتونیم ما که نمیتونیم احیا کنیم که. ولی در نظام عالم اینطوری نیست. در نظام عالم امکان احیای گذشته وجود داره. خیلی جالبه ها، نشون به اون نشون که انسان البته ظرفیتی تو اون میخواد، یعنی باید یه میلی در او بوده باشد. اگر میل نداشته باشه خود او، هر کاری هم شما بکنه اون چون میل نداره به چیزی اضافه نمیشه. ولی مثلا برای همین ما توی شرع مقدس به من شما اجازه میدن که نماز قضای میت رو ادا کنیم دیگه. یعنی چی این واقعا؟ طرف نماز نخونده، ولی البته به شرط اینکه طالب نماز بوده باشه ها. این چون اگر سنخیت خودشو با نماز قطع کرده باشه، شما هر چقدر نماز میخوای به این بچسبونی بهش نمیچسبه. ولی آدمی بوده مؤمن بوده، نمازم دوست داشته، نمازم خونده، کوتاهی هم کرده، یه مدتی نماز نخونده، سعی کرده جبران کنه، نتونسته جبران کنه، به شما شارع مقدس اجازه میده، یعنی قانون کرده میشود شما به جاش نمازاشو بخونی. میگه آقا چجوری ممکنه این رفت؟ من نماز بخونم نماز اون احیا میشه؟ میگن بله میشه. تازه میگن نه تنها نماز اون احیا میشه، برای تو هم ثواب نوشته میشه. یا این خیلی دنیا رفته، این نمازش میشه برگردوند، روزش هم میشه برگردوند، حتی روزش هم میشه برگردوند. روایت میگن که بچه که به دنیا میاد برش عقیقه کنین، بعد میگن اگه 50 سالت شد، تو 50 سالگی فهمیدی در بچگی برات عقیقه نکردن، همون موقع برای خودت عقیقه کن. میگه بابا دیگه تموم شد، من دارم میمیرم، بعد قربانی کنید برای این شاله مجلس مثلا ختم و اینا. میگن نه حتما عقیقه. میگه آخه این چی دیگه، چجوری گذشت؟ این عقیقه برای دوره به دنیا آمدن دیگه. میگن احیاش میکنه. اصلا تو منطق چیز، تو منطق دین به راحتی سیستم احیای گذشته قرار دادن. شما گذشته رو میتونید احیا کن، چه گذشته خودتون، چه گذشته ای که فوت شده. برای همین خدا یه اسمی داره به نام جامع کل فوت. این فوت شده یعنی از دست رفته، ولی خدا میتونه فوت شده رو برگردونه. با این که فوت شده، باور به این که خدا جامع کل فوته یک باور مهدویست. این میخوام اینو بگم، میخوام از شخص بیایم بیرون. اول ما این که اعتقاد داشته باشیم فوتو میتونیم جمع کنیم، یعنی به حضرت حجت اعتقاد داریم. حالا چه اسمشو بذاریم، حجت حضرت حجت، چه نذاریم حضرت حجت، این باور به حقیقت حضرت حجت. اگه کسی همچین باوری نداشت، معلوم امام زمانو به بچه منتظر و حجت بودن نمیشناسه. این اگر شما مقهور در زمان شدین، همین دیگه گفتم براتون، گفتم میگن صاحب الزمان. صاحب الزمانو به خاطر این نمیگن که الان امام زمانه، از زمان پیامبر اسم ایشون صاحب الزمان بوده، از زمان پیامبر، در صورتی که زمان پیامبر، پیامبر خودش باید صاحب الزمان باشه دیگه، نه اسم ایشون صاحب الزمان بوده. یعنی شما باید بدونید که او بر زمان غلبه داره، یعنی حتی اگر زمان رفت و چیزی در زمان موند، با او میشود برگردوند، و حتی اگر چیزی در آینده است و هنوز زمانش نرسیده، با او میشود ساخت. باوره به این که بر زمان میشود غلبه کرد، میشه یک باور مهدوی. وگرنه اگر شما فکر کنید مقهور در زمانید، هنوز این حقیقت در شما شکل نگرفت. این حقیقت هم صرفا که باور چیزی نیست، بگید من باور دارم، من باور دارم، نه طبق همین زندگی کنی. لذا بگید که مثلا در گذشته خیلی اتفاق افتاده، میشه جبرانش کرد. بیا آقا من اصلا خراب کردم، امکان نداره. آقا اگه بگی امکان نداره یعنی بر نمیگرده، پس معلومه این امام هنوز نداری، شیعه این امام نیستی. این کسی که فکر کنه در زمان رفته جلو و چیزی در گذشته باقی گذاشته که نمیشود آن را احیا کرد، هنوز شیعه حضرت حجت نیست، چون در این منطق هم چه حرفی جا نداره. چون اصلا صراحتا میگه هو مناشد الامه.
وقتی که گذشتش خراب شده چطوری میشه برگرده؟ شاید اون فرد اون شرایط دوست داره که مثلا خوبشه، نمیدونم حالا اون فردی که طلاق گرفته از زیر نمون داره دوست داره اون لحظه اوکی باشه
دیگه بالاخره. نه نه آینده نه، تو همون لحظه، نه تو همون لحظه این اتفاق میفته، ولی نه با صورتی که او انتظار داره دیگه.
اون گذشته شاید از دست رفته.
خب نه دیگه نرفته دیگه، چرا رفته؟
خب چرا مگه شما نمیفهمید که وقتی بزرگ شد؟
نه دیگه اصلا شافه کن، نه نه اصلا شافه کن، تو اینجا باهاش روبرو شدیم خوبه؟ اینجا همون لحظه ایه که این به قول شما دوچار طلاق شده، همینجا باش روبرو شدی.
خب این گذشتهش نابود شده.
خب نه دیگه، شما رو میگی نابود شده دیگه. من سوالم اینه آیا راه حلی وجود دارد که در لحظه اتفاقی برای این بیفته که با این که به گذشته بر نمیگردیم، بر نمیگردیم به گذشته، مثلا همسرش مرده، خوبه در جنگ مرده، زنده نمیشه، ولی حالی بر این، فعلی بر این حاکم میشه که انگار تماما یک عمر عاشقانه زندگی کرد. همون تا اینه همون حالو داره ها، نه انگاریا، نه خیال کنا. یعنی چجوری اگر این زندگی کرده بود اینجوریش، مثلا طرف بچه دار نمیشه، خب این اگه بچه دار میشد اینجا یه حالتی داشت دیگه، این این حالت به وجود میاد بدون این که برگرده بچه دار بشه. ببین این این حالت به وجود میاد ها، نه اینکه احساس کن حال خوبی داری ها، جوری که وقتی باش حرف بزنی احساس نمی کنه اصلا بچه نداره، همچه حسی نداره. مثل مادر بزرگی که چجوری بچه داره، الان بچه ها خونه نیستن. میانم شما فکر کن یه خانمی رو در نظر بگیر، بچه هاشو همه شد داماد کرده و عروس کرده رفتن، الان نشسته تو خونه، تو خونه بچه نیست ولی احساس نمی کنه بچه نداره. حالا همون خانومی که بچه نداره میشینه و همون حس رو پیدا میکنه، احساس نمیکنه بچه نداره. نه از این خفنتر، این اگر احساس میکنه 4 تا 5 تا بچه داره، اون واقعا احساس میکنه 30-40 تا بچه داره، او چقدر داماد، چقدر عروس، چقدر نوه، بعد جوری که احساس سرشلوغی هم میکنه، بعد میگه من چجوری وقت کنم به اینو سر بزنم.
همه ظرفیت ها آنی یه لحظه میره بالا یا تدریجی کنن؟
نه اینا میتونه تدریجی باشه، میتونه آنی باشه، ولی ممکنه تدریجی باشه.
هدف بعدی چیه؟ طرف وقتی به همه چیز که خواسته رسیده،
برای همین میگم دیگه نزدیک میشه به قیامت دیگه، اینجا اونجاییه که به قیامت نزدیک. شما همین سوالو باید بپرسی هو، برای همین گفتم اگر در مورد این دقت کنین فرقی با قیامت نداره. میگید که خب اگر به همه رسید پس برای چی زندگی میکنه؟ جوابش اینه که دیگه زندگی نمیکنه دیگه، وقتی میرسه سرشو میذاره میخوابه و دنیا میره و اون ور رفت. قیامت تکوینی اتفاق میفته اینجا، واقعا به قیامت میرسیم، به حالت کامله میرسیم. حالا میگید پس در قیامت چه اتفاقی میفته؟ میخوام بگم اون اتفاقه اینه که انسان ممکنه به کمال برسه ولی هیچ وقت به ته حرکت نمیرسه. چرا؟ چون خدا بی نهایته، انسان در کمال همیشه سیر میکنه، میرسه به حالت کمال مثل امیرالمومنین، ولی حرکتش صفر نمیتونه بشه، نمیتونه متوقف بشه. لذا امیرالمومنین میرسه به کمال و نمیتونه وایسه، لذا در حالت کمال اینو ادامه میده. میگین خب این حرکت بعد از کمال اسمش چیه؟ میگم آها این حرکت بعد از کمال دیگه همونیه که قیامته. حرکت بعد از کمال دیگه فیه بحثون، این دیگه بعد بین سر آیت بهشت بحث رضوان. اون حرکت بعد از کمال چیه؟ حرکت بعد از کمال یه چیزیه که چنان لذتی داره که همه قبلش در مقابل اون چون ذره این در مقابل هفت آسمان. با اینکه اینجا خودش کماله و اوج لذت و بهرمندیه، ولی حرکت بعد از کمال لذتی دارد از جنس لذت فنا که قبلی ها باش قابل مقایسه دیگه نیست.
آخر قده این میگم خب حالا مثلا اون دنیا خدا به من میده، من این دنیا مثلا تمام شد چه فایده؟
نه اینجوری نیستیه، خب اینجوری نیستیه، تا دارم میگم در همین جا اتفاق میفته. مثلا نگفتم اون دنیا که، من گفتم حضرت حجت رو چی دارم میگم؟ حضرت حجت رو زمینه، من نگفتم قیامت اتفاقا در دنیا احیا میشود. اگه کسی همچین باوری نداشته باشه به این امام شیعه نیست. در دنیا دارم میگم، مثلا کاری به آخرت ندارم، آخرت سر جاش. ایشون امام رو زمینه، رو زمین این کارا رو میکنه، نه که در قیامت این کارا رو میکنه. گفتن رو زمین این کارا رو انجام میدهد، صاحب زمانه، زمان برای زمینه دیگه، اینجا این کار رو میکنه. رو زمین اگر چنین باوری نداشته باشی شیعه این امام نیست طرف. و ما نوعاً این باور رو نداریم، ما نوعاً مقهوره در زمانیم، حتی در مورد خودمون بهتریناهمون هم نمیتونیم رهاشیم ازش. زمان ما رو با خودش میبره، نمیتونیم بر زمان غلبه کنیم. برای همین تقریبا این اتفاق برای هیچ کدوممون نمیفته. میگیم البته حضرت حجت ها به عنوان شخص میگیم، به عنوان حقیقت نمیگیم. این یک حقیقت دوره اصلا گفتن اینجوری. بعضی هم که اینا اصلا باور نمی کنن، بعضی اصلا بهش فکر نمی کنن، بعضی منتقلش کردن به قیامت، اصلا نمیخوام بر دنیا هم چیکاری کنن. حالا من خیلی به این فکر میکنم خودم، بعضی وقتا شما فکر میکنید به این که مثلا پسر همسایه مشکل داره، حالا مشکل مثلا جسمی نه، مشکل مثلا اعتقادی، حیف دیگه، داره هدر میده جوونیشو دیگه، دلتون میسوزه، ولی دیگه دلتون برای بچه دوتا خونه اونورتر نمیسوزه. چرا؟ بعضی دلشون برای بچه های دوتا خونه اونورتر هم میسوزه. خب این جمله که میخوام بگم اینه، اینو میگم بحث امروز هم تموم میکنم، اینو ادامه شو به جلسه بعدی. یه وقتی شما دلتون برای دوتا اونوری هم میسوزه، خب بگید نه من اتفاقا، ولی دیگه دلتون برای همه بچه های مثلا بیمار یا مثلا کم ایمان شهر دیگه نمیسوزه، دیگه شهر خیلیه دیگه، دیگه دلتون برای اینا. بعضی ها ممکنه دلشون برای شهر هم بسوزه، دیگه برای همه کشور و همه اینا دیگه دلشون نمیسوزه. بعضی ها چرا؟ خیلی کشورشون ملتشون موضوعیت داره، برای همه ملت و کشور، ولی دیگه کاری به بچه های آفریقا دیگه نداره. حالا دیگه آفریقا خودش یه فکر واسه خودش بکنه دیگه، مردم هم گینه بیساو برن یه فکری بکنن دیگه، حالا دیگه آرژانتین دیگه، یه فکر خودتون بکنین دیگه. ما دیگه خیلی آدم عجیب غریب باشه به کل دنیا فکر میکنه، خب دغدغه داره، من چجوری میتونم 8 میلیارد نفر جمعیت دنیا با یه حساب سرانگشتی تقریبا مثلا چیز حدود 3 میلیارد نفر اینا، 4 میلیارد نفر اینا در سن نوجوانی و جوانی و مثلا 4 میلیارد نفرش اینطوریه، چجوری میتونم 4 میلیارد نفر رو نجات بدم؟ من چی کار کنم 4 میلیارد نفر رو نجات میدم؟ کسی معمولا به این دیگه فکر نمیکنه. اگرم کسی به این فکر کنه، کسی دیگه به اینی که الان میگم دیگه فکر نمیکنه. 100 سال پیش 4 میلیارد نه 3 میلیارد نوجوان دیگه زندگی میکرده رو زمین، که نوجوان بود و بزرگ شد و پیر شد و مرده و الان نیست. اونم یه چیزایی رو از دست داد، اونو چجوری میتونم احیایش کنم؟ کسی دیگه عمرن به این فکر نمیکنه، خدا وکیلی فکر نمیکنه دیگه. دیگه کسی به احیای بچه هایی که 100 سال پیش از دنیا رفتن دیگه فکر نمیکنه. کسی که اینطوری فکر میکنه شیعه این امامه، کسی که عمق نگاهش تا احیا کردن همه گم شده ها تو عالم میره شیعه این امامه، وگرنه همه میگن حضرت حجت. ولی اگه حضرت حجت حضرت حجت ساقی و مناشده، گم شده نیست از دستش در بره، ما دیگه تو این افق نگاه نمی کنیم. منید ما این نیستیم ما، ولی چون امامی داریم که این طوریه، این دغدغه که باید در ما باشه، که چون استدلالم اینه، وقتی میگن امام شما ساقی و مناشده، شما اگر دغدغه ساقی و مناشد داشته باشین، اینو به عنوان امام انتخاب میکنین دیگه. مثل که الان میگن که فلانی مثلا سریع ترین دونده دنیاست، باش، ولی من اگر دغدغه دویدن داشته باشم تا اینو به هم بگن میرم میگیرمش. میگن میشه به من یاد بدی؟ میشه به من یاد بدی چجوری به همچین چیزی رسیدی؟ میگن وقتی امام من میشه که من دغدغه اون موضوع داشته باشم، من اگر دغدغه اون نشه باشم امام من نمیشه که. کسی حضرت حجت امامش میشه که دغدغه دارد در لحظه لحظه طبق حجت زندگی کنه، شفیع بشه برای دیگران، به اندازه ای که تمام گمشده های عالم رو نجات بده، نه که فقط خودش و خانوادش یا همسایش یا شهرش یا کشورش، کل قبلیارم نجات بده. میشه یه کاری کنیم آدمایی که در سالهای گذشته جهنمی شدن رو نجات بدیم؟ آیا میشه بعد همچی کاری کرد؟ نگین نه، فکر کنین، چون یه نفر هست که تو عالم این کارو میکنه، میاد رگه های ایمان گذشته ها رو پیدا میکنه، بعد رو اون رگه یه کاری انجام میده که به نتیجه برسه، خیراتش به اون برسه به گونه ای که اونو نجات بده. البته اگر کسی نخواد نمیشه ها، این خارج از اختیار آدمه. این نفر من بگم اگه من یکی از اون گذشته ها باشم بگم آقا من نمیخوام حرفتو گوش بدم، گفتم دنده لج، دیگه اون دنده لجه. اما اگه کسی میخواست نجات پیدا کنه، این دستشو از بعد هزار سال میتونه بگیره. این حرف خیلی حرف مهمیه، این خیلی حرف مهمیه. یعنی حتی اونایی که از دنیا رفتن که امید داشتن به اصلاح، انتظار ظهور این امامو میکشن، چون میدونن هر گمشده ای رو نجات میده. بعد ما این که زنده ایم انقدر انتظارشو نمیکشیم. حالا این که بماند، به ما اگر بگم بیا بریم احیا کنیم، همچی دغدغه‌ای درمون نیست، یا اصلا دغدغه‌اش نیست، یا اصلا باورشو نداریم. با ولمون که ما الان خودمون رو جمع بکنیم، دو تا چیزو حل کنیم، کلا نخدیم بالا، این حرفا چیه؟ بریم یه کاری کنیم انسان‌های مثلا دوره جنگ جهانی دوم، این بیچاره‌هایی که در جنگ جهانی دوم له شدن زیر اون چرخ‌های دوران کثیف اون دوره، اونا رو احیا کنیم. یه بار فکر کن شاید اونا رو احیا کرد. خدا چه دید؟
اگر احیا بشه خب اونایی که سختی‌هاشو کشیدن چه فایده‌ای داره؟
نگو. ما اشکال نداره، ما تو چنبره زمانیم، شما زمانو بردار، شما همین الان زمانو بردار، این حس او سختیشو کشیده حسیست از جنس زمان. الان شما زمانو بردار، الان بچگی دیگه یه جا بشه کنار هم دیگه، سختی همه چی میشه همین الان. ما چون تو ذهنمون تو چنبره زمانیم، اینو جمله رو تکرار میکنیم، یه صاحب و زمان داری دیگه، چرا در چنبره زمانی؟ ما گیر افتادیم تو زمان. اون اصلا اومده من شما رو از زمان بیاره بیرون، ما گیریم تو زمان. هرچی همون تلاش میکنیم ما رو بیرون، ما این تو زمان گیر میکنیم، میگیم آخه ببین این زمانی که گذشت، آقا بذار زمانو بردارم دیگه، فکر کن زمان نباشه، اول و وسط و آخر شما یه لحظه میشه دیگه، فرق نمیکنه که، بیا از زمان بیرون. این امامیه که شما رو از زمان میاره بیرون، خیلی باشکوهه، خیلی امام باشکوهیست. این به این وجه باید این امام خواست. حالا اینو ما فعلا فقط تونستیم اینا رو بگیم، بحثمون در ادامه باید بره روی این که خب حالا چه ویژگی هایی برای این امام بیان شده است در روایات بیشتر از این، و بعد خود حضرت حجت برای این که این اتفاق بیفته چه توصیه هایی به شیعیان کردن. تازه اصل بحث اونجاست که خود حضرت حجت در روایاتشون به شیعیانشون برای این که این ویژگی در آنها فعال بشود چه توصیه هایی کردن. ما بیشتر اون توصیه ها رو الان لازم داریم، چون الان میفهمیم که همچین افقی نیست. ما یک دونه پیدا نمی کنید در هر 1 میلیارد نفر که اینطوری فکر کنه. خیلی خب، حالا چی کار میشه کرد که همچی اتفاق بیفته و همچین صفتی دوباره در جامعه روشن بشه؟ اینا دیم شرفای جلسه بعد انشالله. خب خدا همه ماها رو از شیعیان حضرت حجت قرار بده و ما رو مشمول این اوصاف حضرت حجت بکنه، یعنی برای یعنی ایشون هستن، ایشون ساقی و مناشد همه هستن، ما ازش بی بهره ایم، ما رو از ساقی بودن و مناشد بودن و شفیع بودن و حجت بودن و قیام کنندگی و خلف بودن حضرت حجت بهرمند کنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. آمین. سوال داریم؟ خیلی؟ نه بابا بچه نمیگی خب من عذرخواهی میکنم جلسه بعدی یه مروری بر این مطلب کردیم، اول از دوستان میخواییم سوالاشون رو بپرسن اونا رو جواب بدیم بعد بحث رو ادامه میدیم. عذرخواهی میکنم که ما دامن از کف برفت و خلاصه اینجوری شد دیگه. خدا خیرتون بده. نه دست شما درد نکنه، التماس دعا داریم از همه و خدا نگهدار دیگه.